أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از راه‌های شناخت دوست واقعی این هست که در مواقع نیاز و احتیاج رفیق انسان به کمک او می‌شتابد. احتیاج انسان یکی از راه‌های خوبی است که رفیقش رو امتحان می‌کنه. اگر حقیقتاً رفیق خواهان خیر ما باشه، وقتی که ما احتیاج داریم در مقداری که در توانش میاد کمکمون میکنه. حالا اگر کمک مالی نیاز داریم و او در توانشه کمک مالی میکنه، اگر نیاز بدنی داریم احتیاج بدنی داریم او میاد خدمت بدنی میکنه، گاهی نیاز فکری داریم میاد کمک فکری به ما میده، راهنمایی میکنه ما را، گاهی نیاز دینی داریم و دوست ما اون کسیه که میاد فکر دینی به ما میده، رشد فکری به ما میده. همه اینها در یک کلمه خلاصه میشه و اون اعانته. رفیق در مواقعی که ما نیاز داریم اعانت میکنه، معین ماست، پشتوانه و حامی ماست. این نشانه صداقت رفیقه. و الا تا اون وقت که ما نیاز به کسی نداریم ممکنه خیلی ها اظهار رفاقت بکنن که در واقع رفیق حقیقی نیستن برای ما، اما خب تو ظاهر ادعا میکنه چون ما هیچ کارش نداریم، اونم به قول معروف خرجی نمیخواد برای ما بکنه، خب میاد ادعای رفاقت میکنه. اما رفاقتی که یک طرفه باشه، یعنی فقط بخواد استفاده ببره اما کمک نکنه، این معلومه صداقت حقیقی نیست، راست نمیگه در رفاقتش. و این هم که ما رفیق رو صدیق، یکی از اسامی صدیق میگیم، صدیق از صدقه و صدق معناش همینه که اگر میگوید من رفیق شما هستم راست میگوید. خب راستگویی شد چطوری ما امتحان بکنیم؟ یه راهش همینه. حالا در این روایت که میخوانیم میگه اگر دیدید کسی رفیق شماست اما در مواقعی که نیاز دارید کمک نمیکنه به شما، در این صورت شما با اون مصاحبت میکنی، مصاحبتش برای شما ضرره، برای اون ممکنه سود باشه، داره از شما بهره میبره اما برای شما نه، وبال برای شماست. من لم یصحب که معینن علی نفسه، که کسی که با شما مصاحبت نمی کند در اون لحظه هایی، در اون حالت هایی که کمککار شماست، معین شماست، یه چنین کسی، فصحبته وبال علیک ان علمت، شما باش مصاحبت میکنی این وبال برای شماست اگر بدانی. وبال به معنای زیان و عرشبت شوم، عاقبت بد، شوم، وخامت، آسیب و گزند، همین معانی میاد وبال. یه چنین کسی میگه مصاحبت شما با او وبال برای شما محسوب میشه، یعنی عاقبتش زیان و ضرر و وخامت براتون داره. مورد دیگر رو دیشب اشاره کردم، حالا حدیثشو میخوام بخونم و اون این است که بعضی یه روحیه خاصی دارن که با همه کس مجالست میکنن، که به اصطلاح علمی میگیم مصاحبت با عوام. عوام نه به معنای بی سواد باشه، نه، عوام یعنی توده های مردم، همه دمپسا با همه کسی رفاقت داره، یعنی هیچ معیاری نداره، رفاقت او مرز نداره، میزان نداره. مثلا میزان تقوا، بگید کسی که تقوا داره من باش رفیقم، تا بینه بی تقواست فاصله، بگه اینطوری نیست. و رفاقتش معیار خاصی نداره. یه چنین کسانی خب خیلی ضرر میکنن. دو تا ضرر رو تو روایت داره، البته این دو تا روایت در واقع یک حدیث نسخه بدل داره. فرماد کسی که مصاحبت با توده های مردم میکنه عبادتش فاسد میشه. این یک ضرره، بالاخره با توده های مردم همه که اهل عبادت نیستن، معلومه ضرر خیلی میکنه با اون کسانی که اهل عبادت نیستن. وقتی با اونها نشست و برخاست میکنه ضرر عبادی میبینه. همچنین وقت او گرفته میشه. وقتی با همه کس نشست و برخاست میکنه خب وقتش خیلی اشغال میشه، باز ضرر میزنه به عبادت او، کمتر میتونه به ارتباط با خدا بپردازه. و ضرر دوم که گفتم نسخه بدله، این کلمه عبادت تو روایت کلمه عادت هم آمده، میگه معاشرت با توده های مردم مفسد عادت انسانه. یعنی اون عادت های نیکی که شخص داره در اثر معاشرت با همه مردم و عادت نیکش رو از دست میده. روایت اینه: مجانست العوام تفسد العباده یا تفسد العاده. این عادت و عبادت چون یه رقم نوشته میشه شبیه به همه، اینه که واضح نیست که در مصدر آیا عبادت یا عادت. اون مصدر کتابیش که صادر کننده روایته نمیدانیم کدوم یک از این دوه. هر دوش علایه حال باده. اگه عبادت باشه بهتر به معنا نزدیکه، مفسد عبادته. تو روایت عنوان بصری امام صادق علیه السلام اینطور به عنوان گفتن، وقتی میخواستن ردش بکنن گفتن که من ذکر و وردهایی دارم و ارتباطاتی دارم، میخوام با خدا داشته باشم و فرصتم کمه، و او را اینطوری ردش کردن، به قول ما کلش کردن. نمیخواستن امام ردش بکنن، در واقع عیب از عنوان بود که متاسفانه با دشمن امام میرفت مجالست میکرد، میبود با امام جلسه داشت، از خونه امام بیرون میرفت پیش مالک ابن انس، پیش اونم میرفت، اون آدمی که حالا شاید اون موقع نبوده بعدن بوده یا همون موقع بوده که دکون جداگانهی درست کرد و یه گروه اهل تسنن الان فریب داده و به عنوان رهبر اونها خودش رو قلمداد کرد، در حال که اینا اصلا اهلیت نداشتن. اینا نه خودشون درک بالایی از معارف دین داشتن، نه پیغمبر رو درک کرده بودن. زمان امام صادق علیه السلام بود، پیغمبر رو درک نکرده بود، نه ارتباط واسطه‌ای داشت مثل امام صادق علیه السلام که از طریق پدرانشون خب با پیغمبر ارتباط داشتن، اونا همچی ارتباطی هم نداشتن. صرف این بود که دشمن، یعنی همین اروپایی ها که اون موقع روم بهشون میگفتن، این رومیا که امروز هم خیلی به ما دارن ضربه میزنن، اون موقع هم خیانت های اینا بود، که این رومی ها تو دربار منصور دوانیقی بودن و اونا یادش دادن به منصور، گفتن اگه میخوای حکومتت ادامه پیدا بکنه باید چند تا دکون مقابل خانه امام صادق علیه السلام باز بکنی، اینا رو پول بهشون بدی و مردم فریب بدی که بیان پیش اینها. و منصور دوانیقی عمدتاً این شیطنت رو انجام داد که اهل تسنن رو بالاخره یه نظم خاصی بهشون داد. تا اون وقت زیاد سنی ها مشخص نبود افکار فقهی اونها، افکار فقهشون بیش از 150 سال تقریبا بعد از هجرت اینا تقریبا شکل گرفت. بعضشون هم که سال 192 هستن، زمان امام رضا علیه السلام. این چهار فرقه‌ای که الان داریم از اهل تسنن که فقهشون رو اینا تشکیلن، اینا عمدتا همین چهار نفری هستن که اینها بیش از یک قرن و نیم بعد از رحلت پیامبر هستن، اصلا ارتباط با پیغمبر نداشتن. اما کاری که کرد منصور این بود که به اینا هی پول داد و اینها شاگردان خودشون رو با پول جذب جلسات خودشون میکردن. از جمله کاری که کرد این بود که به اینا قول داد نوشته های شما رو ما تکثیر میکنیم. اون وقت هم که چاپ نبود باید مینوشتن و مرتب کسانی رو مسئولیت بهشون داد که این کتاب ها اینا رو تکثیر بکنن و تو تعدادهای زیادی کتاب ها رو میفرستدن شهرهای دیگه. خب شهرهای دیگه وقت کتاب دینی که نداشت، همون کتاب تو دسترسشون قرار میگرفت. بعد از 5 سال 10 سال محور عبادت اینها همون کتاب ها بود و این میگفتن مالک ابن انس چی گفته، ابو حنیفه چی گفته، در حال که اینا اصلا لیاقت نداشتن برای گفتن بیان احکام، تفسیر سرشون نمیشد. جمله‌ای که امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه گفتن خیلی جالبه، حضرت بهش گفتن تو یه حرف قرآن هم سرت نمیشه، نگفتن یه آیه، گفتن یه حرفش هم سرت نمیشه، چی تو تفسیر میگی؟ جرأت نداشت به امام بگه چرا من بلدم. امام خیلی خوب مچشو باز میکرده. و یه بارم همین ابو حنیفه گفت من 2 سال شاگردی امام صادق علیه السلام کردم، هرچی دارم از اون 2 ساله. اما بعد ضدیتش با امام اونقدر خباستش زیاد شد که امام ابو حنیفه بعد که یه مقدار تقویت شد از دستگاه ظالم منصور، یه مقدار که تقویت شد یه جمله ایست یه بار گفته، خیلی انسان خطرناک میبینه این جملات رو، که گفت تو سجده من نمیدونم امام صادق علیه السلام چشماشون رو باز میگذارن یا میبندن و من به شما میگم یکیشو باز بذارید یکیشو ببندید تا یقینا مخالفت با امام کرده باشه. یعنی دنبال این نبود که حکم خدا رو ببینه چیه، دیگه افتاده رو دنده این که حتما با امام مخالف. این مخالفت با امام براشون یه معیار بود، مثل زمان امیرالمؤمنین السلام در زمان قصبی که خلفا کرده بودن یه زمان همینطور شد. و امام صادق علیه السلام می فرمان یه زمانی میمدن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن حکم خدا چیه، هر چی که میگفت میرفتن ضدش انجام میدادن. پس اینا نمیخواستن چیزی یاد بگیرن، مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام بود این چنین که یه سری روایت هایی رو این چنین نسبت دادن به امام به دروغ، میگفتن ما رفتن از امام سوال کردن امام اینو گفت، دروغ میگفتن، هر چی امام میگفتن ضدش میگفت. و در واقع مخالفت با امیرالمؤمنین علیه السلام براشون خیلی مهم بود. امروز الان این وهابیا رو ببینید، مخالفت با ایران براشون یک اصله، ولو دستشون تو دست اسرائیل میذارن تو دست آمریکا اون براشون خوبه، هیچ مشکلی نیست. اما مخالفت با ایران بکنیم براشون یک اصله، میگن باید هر کاری از با ایران مخالفت بکنیم. دشمنی که امروز میبینید در گذشته هم بوده. یه روایت در وسائل شیعه از ابن ابی هریره که هم ابو هریره هم پسرش خدا مورد لعنتشون قرار داده هر دوشون رو، این ابن ابی هریره میگه ما میدونیم پیغمبر تو نماز واجبشون نماز ظهر است بسم اللهشون رو بلند میگفتن، میگه ما اینو میدونیم، سنت پیغمبر این بود که بسم الله رو بلند میگفته. اما چون شیعه فعلا مقید است که این سنت عمل بکنه و بسم الله رو بلند میگه، من به شما میگم اصلا بسم الله نگه، به خاطر مخالفت با شیعه. نمیگه سنت پیغمبر اسلام، کاری به اون سنت نداره، میگه به خاطر مخالفت با شیعه من بهتون میگم اصلا بسم الله نگید. و همین هم باعث شد الان میرید اهل تسنن حاضرن قرآن رو ساقط بکنن و تحریف میکنن، سوره ها رو بسم الله شهست میکنن و بسم الله نمیگن. و اونایشون هم که گاهی میگن یواش میگن، یعنی عمدن میگن این بسم الله جز سوره نیست، ما برای تبرک میگیم، ولی بسم الله اصلا جز سوره نیست. باز تو همین روایت میگه ما میدانیم سنت پیغمبر اینه که روی قبر اموات رو تسطیح میکردن، یعنی صاف میکردن. همین که میدونی وقتی یه میت دفن میکنن یه مقدار رو قبر رو صاف خاک میزن، صاف میکنن. بعد میگه ما میدونیم پیغمبر سنتشون این بود، اما چون شیعه مقید این کارو بکنه، من به شما میگم روی قبر رو به شکل پشته شتر بیارید بالا مثل کهان شده. و الان هم شما باز تو بین اهل تزنن، حالا ما همشونو نمیگم، اما خیلیشون همین کارو عمدن دارن میکنن. حالا این چه دردی رو دوا میکنه؟ اینه که روایت امام صادق علیه السلام که انسان میبینه خیلی تعجب میکنه، که میگن جد ما امیرالمومنین علیه السلام اینطور مظلوم واقع شده بوده که همتون نسبت دروغ به ایشون میدادن، میرفتن از امام سوال میکردن، هرچه امام گفتن ضدش رو جواب میداده. خب اینا رو دقت کنید که وقتی که انسان این ملاحظات رو میکنه، میبینه که اونها این چنین در صدد دشمنی با دستورات دینه، یعنی حاضر است گفتار پیغمبر، عمل پیغمبر رو زیر پا بگذاره، مخالفت بکنه، به خاطر اینکه میخواد مخالفت بکنه با یک گروه از مسلمان ها. امروز نمونهشو میبینید، برگذاشتن بوده، صدر اسلام هم بوده. حالا عرضم اینه که اینها اصلا این چهار گروهی که بوده اینا اهلیت نداشتن، اما خب دشمنان این اروپایی که اون موقع روم بهشون گفتن، این رومی ها تو دربار خلفا اونا مشاوره میدادن و اثرات ننگین کار خودشون هم کردن، گفتن ای تو کله اینا میکردن که با امام صادق علیه السلام اینطوری برخورد کن تا امام رو تضعیف بکنی. بعد امام هفتم میرید میاد دستگیر میکنه، اصلا میبره زندانی میکنه، چون تجربه‌ای که داشتن از امام صادق علیه السلام دن، امام اگه باشن بین مردم جلساتشون میذارن و نشر احکام دن، نمیتونن کاری بکنن. لذا امام رو دستگیر کردن، بردن اصلا، بردن زندان چندی سال دیگه، گفتن اصلا ارتباط نباش. تو زندانی کردن امام چوب خوردن، مردم علیهشون خیلی حرف زدن، قیام‌هایی شد، دوره دیدن وچهشون هارون رشید وچهش خیلی بد شد، مرتب مردم لعنش میکردن. مأمون روششو عوض کرد، گفت من به جایی که امام رضا علیه السلام زندان بکنم، میارم کنار حکومت خودم و مواظبت ازش میکنم که با مردم ارتباط نداشته باشن. برای امام رضا علیه السلام هم زندانی بودن، اما نه زندانی چهار دیواری ظاهری، در واقع زندانی غیر واقعی بود. این تجربه بود که از پدرش گرفته بود، دید پدرش اشتباه کرد، امام رو تو زندان کرد، گفت من این کار رو نمی کنم، اما امام جور دیگه محصورش رو میکنم. و بعد امام نهم، دهم، یازدهم نه اصلا تو عسکر، یعنی در لشکرگاهی حضور داشتن که اونا مشکلات دیگه براشون پیش اومد. حالا عرضم اینه که عادتهای نیک رو اینها میگیرن، اگر انسان مجالست کرد با توده های مردم، عبادت انسان یا عادت انسان رو میگیره. امام صادق علیه السلام عنوان بصری رو گفتن به خاطر همین ردش کردن، که میرفت از جلسه مالک استفاده میکرد که دشمن امام بود. و این یه درس برای ماست که یک با استادی ارتباط نهیم، بعد اقل نهیم بریم با دشمن دین مرتبط بشیم بگیم ما میخوام استفاده دینی بکنیم، نمیشه. این مطرود درگاه الهی انسان واقع میشه. یه موارد استثنایی اجازه داده شده، چون موردی است که علمی است منحصر به یک نفر دشمن دین که گفتم بری ازش بگیر. اما اونجایی که راه بازه انسان اجازه نداره که با یک کسی رفت و شد کنه، بعد با دشمنش هم رفت و شد بکنه. این عبادت انسان رو از بین میاره. امام این رو بهانه کردن، گفتن من چون عبادت دارم، ذکر و ورد دارم، دیگه پیش من نیا. اما بعد که عنوان ارتباطش رو با مالک قطع کرد و متوسل به پیامبر شد و از خدای متعال خواست که قلب امام صادق علیه السلام به اون معطوف بشه، مجدداً حضرت ارتباطشون رو باش برقرار کردن و اجازه ورودش رو بهش داده. دو مورد دیگه هم خلاصه عرض بکنم. یکی کسانی که شیفته به دنیا هستن، به اصطلاح عربی میگن ابناء الدنیا، کسانی هستن فرزند دنیا هستن و خیلی علاقه به دنیا دارن، با اینا هم مجالست نکنید، چون شما رو از ایمانتون دور میکنن. آدم های دنیایی شما رو هم دنیایی میکنن، کسی که دارد میره به سمت پایین شما رو هم همراه خودش پایین میبره. کسی که چهرش به سمت دنیاست، چهرش به سمت خدا نیست، به سمت دین نیست. لذا اینا خودشون که دنیایی هن اطراف خودشون هم دنیایی میکنن. حالا با اینا شما بخواید ازدواج کنید، بخواید شراکت بکنید، یا نه ممکنه برادر و خواهرتون توی خونه باشی، اثر منفیشو داره دیگه. حالا اون مقداری که انسان بتونه، میگن مجالست با این ابنای دنیا فراموش کننده ایمان انسانه. مجالست و ابنای دنیا منساتون لل ایمان، منسات یعنی محل نسیان ایمان انسان میشه. و قاعدتون الى طاعت شیطان. نکته دیگری هم که داره اینه که فرماد اینایی که اینطورین ابنای دنیا هستن، شما رو میکشونن به سمت اطاعت از شیطان. دست دار میگرن میگن بیا بریم از شیطان تبعیت بکنیم. حالا از شیطان یعنی شما رو اهل گناه میکنن، نه فقط حلال دنیا، و اکتفا به حلال دنیا نمیکنه، شما رو آلوده به حرام میکنه. نتونه آلوده به حرام بکنه، حداقلش غافل از آخرت رو میکنه. انسانی که غافل از آخرت شد، عمرش میاد بالا گنگم 50 سالش شد، 60 سالش شد، اصلا توجه نداره که داره چطور عمر او رد میشه. یه مرتبه بیدار میشه میبینه که خدای متعال برای یه منظور دیگری خلقش کرده بود، باید به یه جاهایی میرسید که نرسیده، بعدم نبیه فرصتی براش نیست. ای در فکر التماس میفته به خدای که خدای جبران کن گذشته عمرم، من اشتباه کرد. مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیهشون موقعی تو درس اخلاقشون میفرمودن که یه عالمی بعد از اون که 60 سال از عمرش گذشت، یه بار نشست فکر کرد و تو اون فکرش یه مرتبه بیدار شد، دید عجب عمر او گذشته و تو اون مسیری که باید میرفت نرفته. همچه بیدار شد خیلی ناراحت شد، اونقدر ناراحت شد به خاطر اینکه دید عمرش که بر نمیگرده. خیلی اول فکرش ناراحت شد به طوری که نزدیک بود بمیره، سکته بکنه اصلا بمیره از شدت ناراحتی. بعد یه فکر دیگه به ذهنش رسید، گفت حالا من 60 سال عمرم از بین بردن، دیگه از بین رفت دیگه که بعد نمیگرد، حالا نشستم عمر فعلی من دارم از بین میبرم با قصه خوردن، حداقل بلند شم ببینم حالا چه میتونم بکنم. بعد دیگه بلند میشه دیگه. ایشون نفرمودن چه عملی انجام داده بود، اما همین بیداری بعد از 60 سال که خود اینا بهش یقظه میگن، خود این بیداری خیلی مهمه. اما کی بیدار میشه؟ داشت یخاشو میفروخت، تابستون بود یخا داشت آب میشد، فریاد میزد، التماس به مردم که مردم بیاد، خواهش میکنم تو رو به خدای قسم میزد که بیاد این یخا رو از من بخری، اینا سرمایه منه، دارد از من میره، آب دارد میشه. و یه بیننده ای که داشت نگاه میکرد دید عجب این آقا داره میگه سرمایه من اینه، رفتم پول دادم یخ خریدم، اینم که داره آب میشه. یه مرتبه فکر کرد که سرمایه انسان هم عمر انسانه، اینم داره آب میشه، با این تفاوت که این یخه رو میبینه داره آب میشه، عمرش رو متوجه نیست که داره آب میشه، و لذا برای یخی که آب میشه خوب داد میزنه، اما برای عمری که از بین میره داد نمیزنه. حالا کی هم داد میزنه؟ وقتی که یخا هنوز نصفش هست. ما گاهی وقتا وقتی بیدار میشیم که دیگه عمر رفته، یعنی دیگه قوای بدنی اقتضان نداره که پاشه دیگه درکت نافله بخونه، وقتی حواسش بود قوای جسمش رو خرج دنیا کرد، حالا نشسته گریه میکنه، آن کاری هم نمیتونه بکنه، یه روزه نمیتونه بگیره، بدنش دیگه مریض شده، میگه چیکار کنه، یه ایستاده مثلا یه زیارت نمیتونه وایسه ایستاده بخونه، کمرش درد میکنه دیگه، یه نماز جعفر طیار نمیتونه دیگه بخونه، و و و همینطور، یعنی به عبادات که میرسه، به خدمت به مردان که میرسه همینطور دیگه، نمیتونه یه خدمت به پدر مادرش کنه، حسرت میخوره، میگه ای کاش اون وقت که توانشو داشتم خوب خدمت کرده بودم، خوب احسان کرده بودم، خوب عبادت، حالا که گذشته بیدار شو. این بیداری زیاد تفاوتی نمی کنه. یه مسئله فقهی داریم که ای کسی تو مرض فوت، مرضی که مثلا 6 ماه 3 روز حالا هرچی، مرضی که بعد منجر به فوت میشه، تو مرض فوت قرار گرفت، به فکر کار خوب میفته، میگه بذار حالا مالم و خرج کاری دینی بکنم، یه حد ای وصیت میکنه اینقدر پولام بده. از حکم فقهی چیه؟ تو مرض فوت انسان مثل مرده میمونه. یعنی چه؟ یعنی همونطوری که برای بعد از مردنش وصیت بیش از ثلث نمیتونه بکنه، یه سوم اموالش حق خودش رو میتونه وصیت کنه، تو مرض فوت هنوز زنده است، اگه خواست ببخشه، نه برای وصیت بکنه، هم میخواد ببخشه، میخواد برای یه کار دینی خونه شو میخواد بده، برای یه کار دینی به مسجد بکنه، نمیشه دیگه. تا دیروز میشد، تا دیروز که مریض نبود کل خونه شم میتونست برای مسجد بده، برای یه کار دینی بده، نداد، هی بخل او رو گرفتش، همچه که میفته تو بستر بیمارستان به فکر کار نیک میفته، هم میگه بذار بدن در راه خود دیگه، حالا نمیشه، حالا که مریض شد یه سوم اموالش رو میتونه رد بکنه، وقت اون یه سوم میگه رد کرد دیگه، برای بعد از مردنش دیگه چیزی نیست، یعنی همون یه سومی هست که برای بعد از مردنش، یعنی دیگه تمام شد. میخوام بگم بعضیا بیدارشون وقتی است که تو بستر بیماری میفته. دین همونطور که مسئله فقهیشو براتون گفتم اینه دیگه، اصلا اجازه نمیده دیگه، تمام شد دیگه. بنابراین سبقت بگیریم به کار دینی، به کار خوب، به عمل صالح، از این فرصت ها استفاده کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجان ما لي أناديكم فلا تجيبوني صدا می زدن لحظه های آخر اصحاب با وفای ای شجاعان میدان ها چه شد از شما رو صدا می زنم من غریب رو دیگه جواب نمی دهیم بعضی گفتن این بدنهای شهدای حرکتی کرد، کنایه از این که یا عبدالله اگر اجازه بدید روح به بدنمون برگرده، مجددن حاضریم در رکاب شما جانفشانی کنیم. اما امام مصلحت در این نمی دیده. بعضی گفتن تو همین لحظه ها بود علی اصغر سلام الله علیه که ندای غریبانه پدر را شنید، حرکتی از خود نشان داده. اهل بید علیهم السلام زنها کودکان به گری افتاد. امام آمدن کنار خیمه، مگر نگفتم گریه به صدا بلند نکنی؟ گفتن وقتی شما صدای غریبانتون بلند شد این کودک ججماه حرکتی از خود نشان داد، کنایه از این که یا با عبدالله هنوز یه سرباز کوچ برای شما باقی مونده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا توفیق مجالست با حجت خودت رو در غیبت و ظهورشون به ما عطا فرما و از صحبت غیر خودت ما رو دور گردان، فرج اون حضرت رو برسان، ما رو از یاران و مقربین و مقوین دینت قرار بده، گذشتگان ما رو رحمت فرما، حامیان دین و شریعت رهبره معظم انقلاب و نظام ما رو حفظ فرما. به جای محمد.